سلام، روز همگی دوستان بیان برتری خوش. امیدوارم از درس های گذشته که البته بیشتر جنبه پیش نیاز درس های بعد رو داشت استفاده برده باشین. رایدینگاتون رو برام فرستادین، دیدم و خیلی زودم بهتون برش میگردونم. فقط بعضی دوستان در مورد تسکوان سوال پرسیده بودن که آیا در این دوره کاور میشه یا خیر. همونطوری که در توضیحات دوره هم قبلا دیدین، این دوره هم برای تسک 2 و هم برای تسکوان خواهد بود و البته که ما در این دوره تسکوان رو هم کاور میکنیم. چند جلسه انتهایی دوره فقط بحثمون در مورد تسکوان خواهد بود و در هر جلسه هم تسکوان آکادمیک و هم جنرال رو مورد بررسی قرار میدیم. اگه آماده ایم بریم برای درس امروز. درس امروز در مورد اولین تایپ از سوالات تسک 2 خواهد بود، سوالات ادوانتیج و دیس ادوانتیج. احتمالا این سوالات رو دیدین. من یه تمرینی هم جلسه گذشته بهتون داده بودم در مورد این سوالات که لطف کردن خیلی از دوستان نوشتن و به هم دادن. سوالات ادوانتیج و دیس ادوانتیج در کلن آزمون آیلتس به دو مدل مختلف تقسیم میشه. سوالاتی که انتهاشون معمولا یه روبریکی مثل این رو میبینین، What are some of the advantages and disadvantages، و یه روبریک دیگه، Do the advantages outweigh the disadvantages. این دو تا سوال خب خیلی شبیه به هم دیگه هستن. ما برای این دو نوع سوال، برای هر دوشون پاراگراف های بادی که می نویسیم یه شکل خواهد بود، یعنی با همیش فرقی نمی کنن. یک پاراگراف advantage و یک پاراگراف disadvantage می نویسیم. اما چیزی که فرق بین این دو تا هستش، خب توی سوال اولی فقط از ما خواسته که مزایا و معایبش رو بررسی بکنیم، اما در مورد دومی از ما خواسته که بگیم، بعد از اینکه حالا مزایا و معایبش رو بررسی کردیم، بگیم که به نظرمون مزایاش بیشتر یا معایبش، که خب یه جورایی نظر شخصیمون رو هم باید اعمال بکنیم. جای این نظر شخصی توی انتهای مقدمه و ابتدای کانکلوژن خواهد بود که حالا در موردش بیشتر بحث خواهیم کرد. من سوالی که از شما خواستم و امروز هم در موردش بحث خواهم کرد، سوال ادوانتیج ادوانتیج، یعنی اون سوال اولی است که نظر شخصی راجبش نمیخواد بدین، ولی خب سوالات بعدی رو هم که توی جلسات بعدی بحث میکنیم یه جورایی برمیگردیم و در مورد مدل دوم که از اون خواسته که بگین ادوانتیجش بیشتر یا دیس ادوانتیجش با هم دیگه بیشتر بحث میکنیم. خب سوال رو که احتمالاً قبلا خوندین، فکر میکنم که اون بچه‌ای هم که نوشتن زحمت کشیدن و برام ارسال کردن روی سوال یه مقدار دقت زیادی داشتن. من خیلی از دوستان بودن که توی رایتینگاشون میدیدم شروعهاش رو مثلا توی همون شروع مقدمه میرفتن سراغ این که مثلا امروز خیلی هیجان زیاد شده یا چیزای شبیه به این. خب اینا خوب نیست. من سوالم در مورد توریست و ویزیتینگ پلیسز، بعد ویزیتینگ پلیسزی که من یکی از دوستان نوشته بودن که ویزیتینگ پلیسز به آنون پلیسز، که اینم خب خوب نیست. اینا من سوالم راجع به این نیست. سعی کنین کاملا مرتبط به موضوع بنویسین، از موضوع خارج نشین. اینجا من در مورد مکان‌هایی خواستم بنویسین که کاندیشن های هارش دارن، مثلا ساهارا دزرت و یا آنتارکتیک. و یه چیز دیگه هم که خیلی مهم بود به عنوان لیمیتر سوال، این که بعد در مورد مزایا و معایب این مسئله برای توریستا بحث بکنیم، چون این سواله میتونه مزایا و معایب برای خود اون مکان رو هم شامل بشه که ما در مورد اون از شما سوال نپرسیدیم. فقط میبینین که گفته benefits and disadvantages for tourists who visit such places. پس این دوتا نکته رو خیلی بهش دقت بکنین. از موضوع سوال خارج شدن باعث میشه تست ریسپانس عمرتون کاهش پیدا کنه. خیلی هم بده، یعنی اینکه شما خیلی خوب نوشتین راجع به موضوع، خیلی لغت و گرامر خوب استفاده کردین، ولی می‌بینین نمره تست ریسپانس یهو کم میشه و به خاطر هیچی. خیلی دقت بکنین، چون یه نمره کاملا مجزایی هم داره. بعد حتما دقت بکنین که بتونین از 9 نمرهش یه نمره خیلی خوب رو بگیرین. خب بریم سراغ مقدمه و اینکه اصلا ببینیم مقدمه این رایتینگ رو بعد چه جوری بنویسیم. من برای نوشتن رایتینگ هایی که توی این دوره با هم دیگه خواهیم داشت و روشون با هم دیگه بحث میکنیم، چند تا نکته اساسی خیلی قبل از اینکه شروع بکنیم بگم که خیلی هم اهمیت داره. یکی اولا این که من توی تدریس رایتینگ هم از یک روشی استفاده میکنم به نام موو انالیسیس. اگر میخواین تاریخچه‌اش رو هم میتونین ببینین، یه آقای به نام سویلز 1983 و آقای هایلند در سال 2010 یه سری نظریه دادن به نام موو انالیسیس که خب البته بیشتر در مورد ریسرچ و پیپرهایی که مربوط به ریسرچ هستش تحقیق کردن، که من الان تقریبا یک سال و نیم هستش که سعی میکنم حالا با تحقیقات مختلف و دوستان دیگه‌ای که دارم سعی میکنم که این روش رو بیارم توی زمینه آیس و ازش جواب بگیریم. خیلی هم خوب جواب میده، یعنی من فکر میکنم تو کلاس‌های حضوری چون بیشتر میتونم کنترل بکنم بچه ها رو، فکر میکنم که خودم حس خوبی داشتم و نتیجه خیلی خوبی داده. بچه ها هم اون مشکل اساسی همیشگیشون برطرف شده، چون خیلی از بچه ها میگن که ما تو فارسی هم نمیتونیم بنویسیم، حالا چه برسه به انگلیسی. این مشکل رو برطرف کردیم، چون اصلا واقعا به نظر من نیازی نداره که شما حتما انشا نویس خوبی باشین در زبان فارسی بتونین تو انگلیسی یه رایتینگ خوب بنویسین. حالا همونطور که میبینین، میخواستم این رو بگم، ما کلا رایتینگ هایی که قرار از و بنویسیم بر اساس موف ها خواهد بود. موف یعنی چی؟ یعنی اینکه هر جمله‌ای که شما می‌نویسین یک فانکشن توی حالا رایتینگتون ایفا خواهد کرد، یک عملکردی داره. مثلا فانکشنش مثاله، فانکشنش تاپیک سنتنسه، فانکشنش توضیحه و غیره. من کاری که می‌خوام بکنین این هستش که این فانکشن ها رو توی هر رایتینگ، همونطور که می‌بینین من جمله به جمله مثلا پاراگرافایی که دارم می‌نویسم بینشون فاصله گذاشتم. خب مثلا شما که بعد پشت سر هم دیگه بنویسین، ولی همونطور که می‌بینین من مثلا یه جدول در بردم و برای هر کدوم از جمله ها بغلش نوشتم که فانکشن این جمله چی خواهد بود. اینجوری شما هم اگر میخواین رایتینگ بنویسین میدونین که من الان باید مثلا با یه ایده شروع کنم، بعدش چجوری توضیح بدم، بعدش چجوری مثال بزنم. و این اگر که فانکشن هایی که یا موف هایی که من دارم انجام میدم توی رایتینگ شما هم بتونین انجام بدین، کارتون خیلی آسون خواهد شد، چون من میدونم که اینجا باید یه مثال بنویسم و فکر میکنم یه مثال به ذهنم برسه و مینویسم. این فانکشن هایی هستش که خود بریتیش کانسل و IDP پیشنهاد دادن و من بر اساس رایتینگ هایی که خودشون نوشتن اومدم اینها رو مهندسی معکوس کردم و از این به بعد رایتینگ هایی که حالا تو این کورس خواهید دید و امیدوارم که شما هم همینطور بنویسین بر اساس همین فانکشن ها و بر اساس همین موف ها خواهد بود. پس بنابراین یکی از دلایلی که اینجوری من پاراگراف ها رو جمله به جمله جدا کردم این هستش. تو پاراگراف هایی که براتون نوشتم اگر نگاه بکنین یه سری جمله ها بنفش شده که هم ایتالیک و هم آندرلاینشون کردم. اینها معمولاً کالوکیشن های خوبی هستش که توی رایتینگ ها من استفاده کردم. خیلی بچه‌ها جلسات اول تو ذهنشون این بود که خب ما نیاز به کالوکیشن بیشتر داریم، واقعاً اینجوری نیست. من فکر می‌کنم که همین رایتینگ هایی که ما توی کورسمون با هم دیگه قراره بنویسیم و روشون با هم بحث بکنیم، مجموعه کالوکیشن هاش براتون کفایت خواهد که من سعی می‌کنم کالوکیشن ها و لغت هایی رو استفاده بکنم که از نظر حالا کارایی خیلی کامنتر هستن و کامل منظورم این که تو هر رایتینگی تقریبا میشه ازشون استفاده کرد و بتونین تعمیمش بدین برای رایتینگ های دیگه تون هم ازش استفاده بکنین. همونطور هم که میبینین یه سری جمله ها رو من زرد کردم که این جمله های زرد شده اون جمله هایی که هایلایت شده جمله هایی هستن که از نظر استراکچری و از نظر گرامری قرار توضیح داده بشه روشون، که خب هر کدوم که رسیدیم در موردش صحبت خواهیم کرد. در مورد مقدمه، همونجور که میبینین من همیشه مقدمه هام رو با یک روند یا حقیقت قطعی شروع میکنم، یعنی با یک فکت شروع میکنم. جمله رو نگاه کنین: Evidence suggests that a growing number of holiday makers tend to vacation in places with an inhospitable environment. خب همونجور که میبینین evidence، خب میدونین که یه لغت uncountable هستش، غیر قابل شمارشه. خب طبیعتاً بعدش باید suggest اس سوم شخص بگیره. A growing number of holiday makers، من فقط تنها کاری که کردم سوال چون مورم مرداش من سعی کردم که این رو با حال استمراری جایگزینش بکنم. میگم a growing number of holiday makers tend to، دقیقا این growing number باشه حال استمراری، نمنظورم حالا از یا جمله حال استمراری یا یک صفت اکتیوی مثل این growing میتونم جایگزینش بکنم. a growing number of holiday makers tend to vacation. من فقط به جای tourist لغت holiday maker استفاده کردم که جز لغت هم حالا انتها میبینین. لغت دقیقا جایگزین خوبی هست، میتونید همیشه استفاده کنید. اینجا چون ما توریست رو داشتیم، خب نیاز به این دارم که لغت رو چنج بکنم. البته قبلا هم بهتون گفتم اگر که بلد نیستین این کار انجام ندین. من به جای توریست میتونم از توریزم یا لغتهای شبیه بهش استفاده کنم، یعنی پارافریز دریویشنال انجام بدم. ولی اگر میتونین عوضش بکنین، مطمئنین که این لغت دقیقا همون معنی رو میده، استفاده بکنین، بد نیست. خب مثلا هالیدی میکر یا ویزیتور توی رایتینگ اگر نگاه بکنیم، من زیاد استفاده کردم چون جایگزینای دقیقا کاملی به جای توریست هستن. تن تو هم که تکلیفش روشنه، میدونین قبل از فعل هم میتونیم استفاده کنیم، یعنی تمایل داشتن. من فقط لغت ویکیشن که معمولا شما به عنوان اسم میشناسینش رو اینجا به عنوان صفت، به عنوان فعل ازش استفاده کردم. حرف اضافهش هم ویکیشن این یا ات هستش، vacation in یا at، به عنوان اینکه سفر رو جایی گذروندن یا جایی مثلا به سفر رفتن. places with an inhospitable environment، اونجا چون ما places with difficult conditions رو داشتیم، من سعی کردم که چند تا سینونیم خوب براش پیدا کنم، چند تا کالوکیشن خوب. یکی از چیزایی که استفاده کردم inhospitable هستش، لغتیه که فکر میکنم سینونیم های زیادی براش بلدین، مثلا not attractive، مثلا uninviting که بیشتر برای اشخاص برای مکان ها استفاده میشه، یا مثلا unwelcoming که بیشتر برای اشخاص استفاده میشه. ولی برای همه برای environment میتونیم همه اینها رو استفاده بکنیم، uninviting، unwelcoming یا inhospitable که لغت جایگزین خیلی خوبی هستش. جمله بعدی، من مجبورم که سوالات مطرح شده رو یه جورایی بگم. خب من بعد بگم که اینجا میخوام در مورد مزایا و معایبش بحث بکنم و یه جورم برتری نسبت به مزایا و معایبش نمیخوام بدم، بر اساس اینکه سوال من خب راجع به این چیزی ازم نخواسته. در مورد آلزو و وایل و اینا یک جلسه کامل با هم دیگه صحبت خواهیم کرد، چون بحث خیلی مهمیه. ولی اینجا اگر نگاه بکنین، من با آلزو این کار انجام دادم. although there are a number of drawbacks involved in this trend, the benefits accruing to tourists are by no means negligible. میگم که اگرچه تعداد drawback هایی که وجود داره در این روند خیلی زیاده، ولی the benefits accruing to tourists are by no means negligible. خب لغت accrue از اون لغتهایی که حالا تو رایتینگ های من خواهید، چون از اون لغتهایی که من خیلی بهش علاقه مندم، معمولا استفادهش اینجوریه که یه چیز خوب رو میگن accrue to someone. خب این یعنی که از یه چیزی مثلا استفاده بردم. مثلا اینجا هم نگاه کنیم، میگم the benefits accruing to tourists are by no means negligible. By no means که یعنی به هیچ عنوان، و اون لغت آخر هم که به معنی unimportant هستش، میدونید از neglect میاد. و کلن میگم که خب benefits هایی که برای توریست هم دارن رو به هیچ عنوان نمیشه نادیده گرفت. پس این لغت اکرو رو من دارم. اون دلیل اون زرد کردن اون drawbacks involved هم این هستش که اگر بلد نیستین، چون من حالا این زیر براتون نوشتم، ولی ما 4 تا مدل reduction of adjective clause ها رو داریم که اینجا مدل اولش اتفاق افتاده، drawbacks involved، اصلش بوده drawbacks which are involved که which areش با هم دیگه هست شده. یکی دیگه هم the benefits accruing to tourists، the benefits which یا that accrue to tourists بوده که باز دوباره هست شده، reduction اتفاق افتاده، the benefits accruing to tourists. این هم یکی از اون قسمت های گرامری مورد علاقه من هستش که توی رایتینگ ها حالای زیاده استفاده میکنم. شما هم حتما این کار انجام بدین، reduction of adjective clauses که توضیحش هم اون زیر براتون گذاشتم و میتونین از اون توضیح ببینین. در مورد آوزو هم که گفتم بعدا توضیح خواهم داد. بریم سراغ پاراگراف بدنه اول. همونطور که میدونین ما یک پاراگرافی داریم که احتمالاً در مورد مزایای این حالا توریستا قراره بحث بکنیم. پاراگراف ها همیشه وقتی که من مثلا دو تا پاراگراف تو بدنه قراره بنویسم، یک پاراگراف در حد 7-8 خط برام کفایت میکنه و توشون اگر که مثلا دو تا ایده داشته باشم، حالا دو تا ریزن یا دو تا ایده داشته باشم، برام کافی خواهد بود. ما همیشه ولی خب وقتی که قراره دو تا ایده مختلف رو توی یک پاراگراف بحث بکنیم، نیاز به یک تاپیک سنتنس داریم، یک چتریه که کل اون محتوا توش جا بشه. یعنی من الان باید ابتدای پاراگرافم بگم که آقا من قراره راجع به مزایای این توریستای اینجوری بحث بکنم و بعد میام مثلا در مورد مزایاش بحث بکنم و حالا احتمالاً یه سری توضیح و مثال که بهش نیاز دارم. حالا نگاه بکنیم ببینیم چجوری این کار من انجام دادم. جمله اول که جمله تاپیک سنتنس، سعی می‌کنیم که یه جمله خیلی ساده و خیلی مستقیم باشه. میگم که on the plus side، در مورد on the plus side یعنی از نظر مثبت، از جنبه مثبت، the advantages for the people flocking to these spots are manifold. میگم مزایا برای آدمایی که دارن هجوم میارن و رو میارن به این مناطق خیلی زیاده. اولا لغت فلاک به معنی هجوم بردن، فلاک تو به معنی دست جمعی رفتن به یه جایی هستش که خودش به عنوان اسم ولی به عنوان فعل هم ازش میتونیم استفاده بکنیم. بعد من یه reduction of adjective clause اینجا دارم، people who flock to هستش که شده شده people flocking to. spot رو هم که به عنوان environment یا places ازش استفاده کردم. بعد لغت manifold رو هم دارم که خیلی لغت به درد بخوریه، به جای many میتونم ازش استفاده کنم، many یا various رو میتونم بگم these spots are مثلا چه میدونم various، متعدد، خیلی به درد میخوره. حالا بعدها دوباره خواهید دید که ما زیاد ازش استفاده میکنیم. کل این جمله ها رو هم حتی میتونین حفظ بکنین، این همین ها رو ازش استفاده بکنین توی رایتینگتون. من بلافاصله بعد از اینکه گفتم که آقا من قراره توی این پاراگراف هم راجع به مزایا صحبت بکنم، میرم سراغ اولین ایده‌ای که میخوام بحث بکنم. معمولا ایده ها رو با یه چیزی اینجوری شروع میکنیم، to begin with، که اینا هم خب چون زیادن میتونین بعدها حفظشون بکنین، بعدشون استفاده بکنین. To begin with learning to deal with a hostile climate or difficult circumstances enables these people to be prepared for facing demanding situations in real life. خب شروعش با همون to begin with خواهد بود. بعد learning to deal with a hostile climate، این که یاد بگیرن چجوری با این آب و هوای سخت خودشون رو وف بدن. Hostile environment یا hostile climate یه collocation خوب هستش. Or difficult circumstances enable these people to be prepared for facing demanding situations in real life. Demanding situation، demanding رو که میدونین باز به معنی سخت هستش، شرایط سخت یا کار سخت یا هر چیز سخت دیگه، چیزی که خیلی نیاز به انرژی داشته باشه رو میگن demanding. Demanding situations in real life. یه نکته ای که خیلی مهمه که من باز توی لغت ها اون زیر براتون نوشتم، استفاده از لغت face یا encounter هستش که جفتشون هم به یک شکل استفاده میشن، جفتشون هم مترادف هم دیگه هستن. ما معمولا از face وقتی استفاده میکنیم که بلا فاصله بعدش s بیاریم، چون بچه معمولا اینو face with یا چیز دیگه میزنن. face خودش نیاز به حرف اضافه نداره مگر اینکه به اون مدل دیگه‌اش بنویسیم. یعنی من میتونم اینجا بنویسم face something یا میتونم بگم to be faced with something. مثلا اینجا اگه میخواستم استفاده کنم می‌نوشتم to be prepared for being faced with demanding situations. For being faced with demanding situations که هر دو تا حالتش درسته، ولی face with خالی ما نداریم، یا face something یا میگم to be faced with something. بعد از جمله این که ایدم رو نوشتم، نوبت به توضیح هم میرسه که من یه توضیح برای ایده‌ای که داشتم بعد بدم. این توضیح رو معمولا با یه عبارتی مثل این simply put یا عبارت‌های دیگه، اینا رو میتونید بعدها بر خودتون یه جای بنویسین، یکیشو دو تاشو انتخاب بکنین توی رایتینگاتون ازش استفاده کنین. simply put یعنی که اگه بخوام توضیح بدم، اگه بخوام به شکل ساده تر بگم، they lay the groundwork for the emergence of many valuable attributes that can help individuals rise to a challenge. lay the groundwork بازم از اون عبارت هایی هستش که من خیلی مورد علاقه هم خیلی زیاد توی رایتینگ هم خواهید دید. میگه که اینها زمینه سازی میکنن برای emergence of, the emergence of یعنی ظهور, the emergence of یا the advent of جفتش درسته, ظهور صفت های خیلی ارزشمندی که میتونه کمک بکنه به افراد rise to a challenge. Rise to a challenge یعنی این که deal with a difficult situation, یعنی این که با یه شرایط سخت روبرو بشن. لغت individuals لغت خیلی خوبیه جایگزین people توی رایتینگ هاتون میتونه باشه, از این خیلی میتونین استفاده بکنین. به جای people میتونین individuals بذارین, میتونین ones هم استفاده کنین. مثلا بگم can help ones rise to a challenge. خب لغت اتریبیوت هم که به معنی مشخصه است, معمولا اتریبیوت یه مشخصه مثبت هست مثل مثلا فیچر, ولی فیچر میتونه مثبت یا منفی باشه, ولی اینجا فقط عملا لغت مثبت هستش. یعنی اتریبیوت وقتی میگن یه لغت مثبت به نظر میرسه. بعد از اینکه توضیح ایدمو دادم میرم سراغ یک مثال. مثال ها رو یا میتونین با فور اگزمپل شروع کنین, مثال بنویسین. من اینجا یه ذره چالنج بیشتر ایجاد کردم, میام از یه تیک استفاده میکنم, میگم تیک یه چیزی از ان اگزمپل, تیک یه چیزی از ان اگزمپل. مثلا میگم که تیک پیشنس ویچ از ان آنکامن کوالیتی از ان اگزمپل. اون ویچیزش هم حتی میتونستین ننویسین, ولی خب چون جمله خیلی کوتاه میشد از این استفاده کردم, تیک پیشنس ویچ از ان آنکامن کوالیتی از ان اگزمپل. در نظر بگیرین صبر رو که یک مشخصه, یک کوالیتی معنی کیفیت میده, یه معنی دیگه میده معنی مشخصه, معنی همون فیچر که یک مشخصه ریر هستش, کمیاب و نادر هست به عنوان یک مثال. خب معمولا از این اصطلاحات که استفاده میکنیم میریم سراغ یک سمیکالن یا سمایکالن. تعریف سمایکالن هم اینه, ما هر جا که دوست دارم به جای نقطه میتونم سمیکالن بزنم, به جای نقطه میتونم سمیکالن بزنم. چون جمله الان تموم شده و میگم در نظر بگیریم فلان چیزو به عنوان یک مثال, خب این تموم شده بود دیگه. ولی سمیکالن که میذارم یعنی این که میخوام که یه ذره بیشتر هم توضیح بدم, عین همون نقطه است, فقط اینکه دقت بکنیم بعدش جمله بعدی حتما با حروف کوچیک شروع میشه و یه جورایی هم میخواد که نشون بده که من میخوام توضیح بیشتر بدم. توی رایتینگاتون تو پاراگراف های بدنه, تو پاراگراف های بادی یه جایی حتما تو رایتینگتون به جای نقطه سمیکالن بذارین. خیلی با کلاسه, یعنی که من احتمالا خب علامت گذاری ها رو خیلی خوب بلدم و خیلی هم کار سختی نیست, یعنی فقط میخوام نشون بدم که چقدر مسلطم تو استفاده از حالا علامت گذاری ها. بعد از اون میرم توضیحش رو می‌نویسم که این توضیح رو از یه استراکچر the more استفاده کردیم که تو جلسات بعد حتما راجبشون بحث خواهیم کرد. The more one travels to these challenging attractions, the more patient and calm they are bound to appear in face of crises such as financial problems. میگم هر چی یک نفر این وان دقیقا همون چیزی بود که اون بالا گفتم, به جای مثلا one person, someone اینا استفاده می‌کنم. هر چقدر که یک نفر میتونه مسافرت بکنه به این جاذبه های چالنجینگ, باز دوباره پرفریز همون difficult situations, بعد میگم که پیشنت و کالم تر خواهد بود. they are bound to appear in face of crisis, تو در مواجهه با بحران هایی مثل مشکلات مالی. من یه اصطلاح are bound to اینجا استفاده کردم که اصطلاح بسیار خوبیه. ما توی رایتینگ همون will سعی میکنیم که خیلی استفاده نکنیم, چون ویل خیلی جاها معنی قطعیت 100% میده. بعد یه جاهایی ممکنه رایتینگمونو خطا داشته باشه, یعنی یه خطایی به نام اوور جنرالیزیشن و اگزاجریشن که حتما به خاطر استفاده از ویل و یا کلمات دیگه ممکنه اتفاق بیفته. من به جای ویل معمولا توی رایتینگ هم از are bound to, be bound to, to be set, to be bound to be likely to و to set to استفاده میکنم. معمولا یا would استفاده میکنم. مثلا اینجا میتونستم بگم they would appear in face of, یا بگم they are bound to appear in face of, یا بگم they set to appear in face of, یا بگم they are likely to appear in face of, they are highly likely to appear in face of. هم قشنگتر و یه پله خب سنگینتر هستش از نظر لکسیکال, هم این که اون مشکل ویله اون قطعیته رو توی رایتینگ هم نخواهد داشت. بعد از اون هم من میرم سراغ ایده دوم نوشتنش. همونطور که میبینین من خب دیگه توی این یکی میخواستم نشون بدم که ما یه ایده رو که مینویسیم فقط لازم نیست که من مثال و توضیح هامو تو جمله های جداگونم بنویسم. من یکی دو تا رایتینگ کار میکنم که یاد بگیرین تو جمله های بالایی موا شده دیدین دیگه، من ایده رو نوشتم، توضیح رو نوشتم، مثال رو نوشتم، بعد توضیح اون مثال یا نتیجه‌گیری از اون مثال رو هم نوشتم. ولی تو این یکی اگه نگاه بکنین من توضیح و مثال و ایده رو همه رو با هم دیگه آوردم. این کار هم شدنی، فقط به شرط اینکه انقدر طولانی باشه که حس این رو نده که مثلا ساپورتش نکردین، یعنی یه جمله ای که ساپورت بشه. و معمولا ما ایده دوم رو این کار باهاش انجام میدیم. خب شروعش حتما نیاز به یک لغتی مثل این ادیشن و فردرمور اینا خواهد داشت. بعد بگم که فردرمور پیپل کن گین یه چیزی، یکی از تکنیکایی که بهش میگن هاید کردن کوهسیو دیوایسز که حتما ازش نمره خیلی خوبی هم خواهیم گرفت، اینه که من لغتای مثل furthermore، in addition، moreover و لغتای دیگه‌ای که حالا بعداً خواهیم دید رو سعی میکنم که ببرمشون تو، یعنی بعد از سابجکت و قبل از فعل اصلی ازش استفاده کنم. دو تا کاما این طرف اون طرفش میذارم و میبرم تو، میگم people furthermore can gain invaluable experience. این کار خیلی خوبیه، دارم قایمش میکنم این کوهسیو دیوایسز وایسا رو، خیلی تابلو نشه تو ابتدای جمله، بابتش بهتون نمره میدن. یکی دو جا این کار رو میتونین انجام بدین. Can gain invaluable experience، میتونن اکسپریانس خیلی ارزشمندی رو بگیرن. Invaluable برخلاف قیافشون تو ریدینگ ها بچه ها خیلی زیاد میبینن، اش فکر میکنن که invaluable اپوزیت valuable هستش، ولی اینجوری نیست، یعنی ارزشمند. And expand their horizons، و افقشون و دیدشون رو گسترش بدن. By leaving their comfort zone، اینکه جای گرم و نرمشون رو رها کنن. And taking new risks، و ریسک های جدید رو تو زندگیشون قبول بکنن. همونجور که میبینین اینجا ما ایده دومم رو خیلی دیگه توضیح و مثالش رو جدا نکردیم. بریم سراغ پاراگراف بعدی، اون رو هم تقریبا همین جوری نوشتیم. یه نگاهی استراحت کوتاه بکنیم برمیگردیم. خب بریم سراغ پاراگراف دوم بدنه. خب من دوباره ابتدای پاراگراف نیاز به یک جمله تاپیک سنتنس دارم. However the downside cannot be ignored. میبینید چه جمله خیلی ساده و کوتاهی رو استفاده میکنم. میگم که معایبش رو نمیتونیم نادیده بگیریم. Downside همیشه به صورت مفرد استفاده میشه، یعنی ما داون سایدز نداریم. بعد بگم the downside، یا مثلا میگم the downside of مثلا یه چیزی. خب the downside cannot be ignored. However ابتدای جمله هم که خب من به جاش میتونم however، nevertheless و nonetheless رو هم استفاده بکنم، یا این contrast استفاده کنم. دقیقا جایگزین عرضم به حضورتون که however خواهم بود. این برای این کار میکنم و حتما ابتدای جمله هم استفادهش میکنم. یه جورایی میخوام که وقتی با نگاه اول پاراگراف رو میبینن، پاراگراف ها رو اگزمینر میبینه، بتونه تشخیص بده که من دو تا پاراگراف یه جورایی متضاد رو دارم می‌نویسم، مثلا یکیش مزایا هستش و یکیش معایب. بعد از اون که این رو نوشتم میرم سراغ اولین ایدم، the most axiomatic argument. اینجا دیگه نمیخواد با چیزی شروع کنم، مثلا تو قبلی ما to begin with رو گذاشتیم، اینجا برای اینکه تنوع ایجاد بکنم دیگه کاری نمیکنم، چون به هر جهت وقتی که topic sentence رو دارم میتونم تشخیص بدم که عرضم به حضورتون که میخوام ایده اول رو بحث بکنم. The most axiomatic argument is concerned with the visitor's safety. میگم که axiomatic به معنی self-evident، به معنی خیلی روشن و clear هستش، میتونین همیشه استفادهش بکنیم. میگم روشن‌ترین آرگومنت is concerned with the visitor's safety. میگم مهمترین دلیل یا ایده در ارتباط با is concerned with، یعنی در ارتباط با visitor's safety، ایمنی یا امنیت ویزیتورها خواهد بود. حالا میرم سراغ توضیحش. من جمله توضیح رو به دو تا مدل نوشتم. من مدل پایینیه رو الان ازتون میخوام، ولی جلسه بعد اون مدل بالاییه هم براتون نوشتم که ببینین، چون ما جلسه بعد در مورد این استراکچر با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. یکی از ریداکشن ها استراکچر های ریداکشن هستش که ازش استفاده خواهیم کرد، ولی این جلسه فعلا گذاشتم که جفتش بمونه که بعدم ببینین که چجوری دارم تغییرش میدم. در is to say یعنی این دوباره برای توضیح، من توی پاراگراف قبلی برای توضیح هست simply put استفاده کردم، اینجا از that is to say استفاده میکنم. Because these areas are habitats for countless species، چون این مناطق زیستگاه خیلی از گونه های مختلف هستن. Countless هم به معنی منیه، میتونین همه جا استفاده کنیم. They are normally teeming with wild animals who may prey on humans. They are normally teeming with, to be teeming with یعنی to be full of. They are normally شو بردارین، they are teeming with یعنی they are full of wild animals who may prey on humans. Prey on به معنی شکار کردنه، hunt، مثلا take advantage of، مثلا اینجوریه که میگن اونهایی که شکار میکنن انسانها رو. میرم سراغ پاراگراف بعدی. من در مورد اون استرکچر بدن جلسه آینده بحثمون راجب همون ریداکشن ها خواهد بود، توضیح خواهم داد بهتون، ولی فعلا در همینجا نگهش داریم. من فقط نوشتمش که اگر خواستیم بعدن رجوع بکنیم ببینین که میشه به یه مدل دیگه هم نوشت. بعد میرم سراغ توضیحش. Considering that the chief aim of these adventurous tourists is to visit natural habitats of certain animals from up close, they are prone to physical injury. با فرض اینکه اینجا توضیح بیشتر دارم میدم، با فرض اینکه هدف اصلی chief aim رو میتونم همیشه استفاده کنم، chief aim of these adventurous tourists، این توریستای ماجراجو، ویزیت کردن یا دیدن natural habitats، زیستگاه‌های طبیعی هستش در مورد certain animals، from up close یعنی از نزدیک، they are prone to physical injury، اونها در معرض، to be prone to یعنی در معرض چیزی بودن، they are prone to physical injury، در معرض آسیب‌های فیزیکی هستن. بعد از اون هم میرم سراغ مثال. A good illustration of this is، خب این خیلی هم استراکچر خوبیه، A good illustration of this is، یک مثال خوب از این هستش که visiting cheetahs which are incredibly fast، ملاقات کردن یا دیدن چیتاها که خیلی سریع هستن، incredibly fast، and can outrun any other living creature in the world، که میتونن جلو بزنن از در سرعت از هر موجود دیگه در دنیا. من در مورد اینکه چجوری مثال ها و توضیح ها رو دیولوب بکنیم بعدن بیشتر توضیح خواهم داد، ولی فعلا در همین حد نگه دارید این داستان رو، چون اینکه مثلا من چجوری یو به ذهنم رسید این چیتاها رو بنویسم، اینا خیلی بیشتر راجبش بعدن صحبت میکنیم. بعد سراغ آخرم، سراغ ایده دومم میرم، که همونجوری که قبلا هم گفتم ایده ها رو من سعی میکنم که ایده دوم رو مثال و توضیحش رو هم با خودش بنویسم. Moreover when people are addicted to the adrenaline rush، وقتی که افراد عادت میکنن به این excitement، به جای excitement از adrenaline rush استفاده کردم، they may simply rob themselves of the sense of joy، اونها ممکنه خودشون رو محروم بکنن. Rob themselves of، rob yourself of مثلا یه چیزی، یعنی که خودتون رو محروم بکنین از یه چیزی. Of the sense of joy، از احساس لذت. As other future experiences، چون اینجا این از دقیقا معنی چون میده دیگه، مثل because. As other future experiences are highly unlikely، نامحتمله که to live up to their raised expectations. Live up to expectation، بازی اصطلاحه، یعنی این که اونجوری که انتظارشون میره. Are highly unlikely to live up to their raised expectation، میتونه اونجوری که انتظارشو دارن باشه. And prove as fascinating as an excursion to a remote island or a safari in Africa. یکی هم لغت prove رو من اینجا براتون هایلایتش کردم، توی ریدینگ هم احتمالا زیاد خواهید دید. Prove رو معمولا بچه ها به معنی اثبات کردن، اثبات شدن میدونن، ولی این کلمه وقت وقتی که بعدش صفت میاد معنی become میده که شما هم میتونید دقیقا استفاده کنید. مثلا prove fascinating یعنی که become fascinating، یعنی fascinating باشه یا fascinating شدن، مثلا اینجوری استفاده میکنم. حالا ازم که اینجا وردن prove as fascinating as an excursion میگه که میتونه fascinating باشه، میتونه به اندازه یک excursion. excursion هم به معنی سفر تفریحی هستش، سفر تفریحی خیلی کوتاه به یک remote island or safari in Africa. پاراگراف آخرمون هم که کانکلوژن خواهد بود، حتما ابتدای پاراگراف کانکلوژنتون یعنی جمله اول که نمره خیلی زیادی هم توی تست ریسپانستون داره، یک جمله‌ایه که باید کاملا مینینگفول باشه، یعنی جواب سوال خواسته شده رو به صراحت بده. اینجا سوالمون در مورد این بود که مزایا و معایبش چیه. خب منم یه جورایی باید این رو منعکسش بکنم تو همین جمله اول. To conclude, risky trips to places with extreme or harsh conditions can be both rewarding and problematic. میبینید من دوباره خود سوال رو پرافریزش کردم، میگم که مسافرت های خطرناک به مناطقی که میتونن کاندیشن های اکستریم یا هارش داشته باشن میتونه هم ریواردینگ باشه، ریواردینگ رو به جای مثلا ادوانتیجز استفاده کردم، هم پرابلماتیک هم میتونه خوب باشه هم میتونه بد باشه. لغت ریواردینگ رو میتونین خیلی جا استفاده کنین به معنی رضایت بخش یا خوب، پرابلماتیک هم که لغتش مشخصه. من همینجا پاراگراف کانکلوژن رو میتونم تموم کنم، ولی چون معمولا کانکلوژن خب یه ذره بیشتر نیاز به توضیح داره، میشه یه کاری هم کرد که حالا جلسات بعد یه سری کارهای دیگه هم روش انجام میدیم، کلینترینر استفاده میکنیم، ولی فعلا اگه نگاه بکنیم میشه یه کاری کرد این که همون ایده های بالا رو یه بار دیگه من بیام تکرارش بکنم. فقط حواسم باشه که اگر قرار این کارو بکنم سعی کنم از پارافریز ها استفاده بکنم، خیلی دنبال همون جمله ها و لغت ها نرم، چون احتمالاً نمره مترادف ها رو از دست خواهم داد. پس من میام یه بار دیگه همونا رو میگم، میگم وایل، در مورد وایل و آز و اینا با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. وایل they might help shape travelers personality، در حالی که ممکنه شخصیت traveler ها رو شکل بده و experienceشون رو شکل بده. People's health and security may be put in jeopardy، میتونه security، میتونه امنیت و سلامتشون رو به خطر بندازه. Put in jeopardy یعنی به خطر انداختن. And they are likely to overshadow لغت بسیار به درد بخوریه. باز نیا کنیم من به جای ویله از are likely to استفاده کردم. They are likely to، اونها به جایی که بگم they will بگم they are likely to، محتمله که to overshadow the upcoming events in one's life، که تحت شعاع قرار بدن رویدادهای آتی رو در زندگی یک فرد. the upcoming events به جای future یا forthcoming از upcoming استفاده میکنم. the upcoming events in one's life، در زندگی یک فرد. خب این جمله آخر همونجوری که میبینین یک لغتی، یک سری دوباره همون چیزایی که قبلا نوشتیم و پارافریزش کردم، چیز خیلی عجیب غریبی هم نیست. من میتونستم ننویسمش، فقط همون جمله اول برای من کفایت میکرد، ولی همونجوری که میبینین نوشتیمش فقط برای اینکه مقدار حجم رایتینگمون بالاتر بره. من سه تا تمرین بهتون دادم برای جلسه آینده که ازتون خواهش میکنم که اونها رو بنویسین. فقط بهش دقت بکنین که من رایتینگ هایی که الان ازتون میخوام مدلش ادوانتیج دیسادوانتیج، یا اینکه ازتون میخوام که بگین ادوانتیجش بیشتر یا دیسادوانتیجش. اگه سوال اینه که کدومش بیشتره، شما باید انتهای اینتروداکشن و ابتدای کانکلوژن یه جورایی بگین که کدومش مثلا مزایاش بیشتر یا معایبش. سه تا سوال رو خیلی خوب بخونین و سعی کنین که اول برای هر کدومش دو تا ایده فارسی خیلی خلاصه، نه اینکه جمله بنویسین، بهش فکر کنین که از موضوع خارج نشین و بعدش شروع کنین رایتینگ رو نوشتن. سعی کنین از این مووایی هم که توی این رایتینگ مود استفاده بکنین، از این چیزایی که من هایلایتش کردم، اون اکسپرشنایی که هایلایت شده حالا زرد رنگ شده، میتونین استفاده بکنین. رایتینگ رو جمله به جمله بنویسین. فعلا تایم رایتینگ خیلی برامون اهمیت نداره که اون نمره تست ریسپانس و کوئرنس کویژن رو بتونیم کامل توی رایتینگامون بگیریم. اگر سوالی هم داشتین حتما خوشحال خواهم بود که این سوال رو ما هم مطرح بکنیم. روز خوبی داشته باشین.